أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال ولا يلزم خروجه عن الإعجاز ولا التنفير ولا عدم التميز ولا إبطال دلالته ولا العمومية. جناب خواجه نصیر رضا الله تعالی علیه بعد از این که ثابت کرد که طریق معرفت به صدق نبی ظهور معجزه است، معجزه رو تعریف کرد به ثبوت ما لیس به معتاد او نفی ما هو معتاد مع خرق العاده و مطابقت دعوا، به بعد فرق معجزه و کرامت رو هم ذکر کرد و گفت که اشاره کرد و فرمودن که امکان عرض کنم خدمتتون کرامت هم برای غیر انبیا ممکن است و فرمود قصه مریم و غیر قصه مریم تعطی جواز ظهوری علی الصالحین، افراد صالح اولیاء الهی میتونن کرامت باشن، یعنی کار خارق العاده انجام بدن، البته به همراه دعوی نبوت نیست که بشه معجزه، کرامته. حالا ممکنه ادعای امامت داشته باشه همراهش یا اینا ممکنه نباشه، ولی قطعا ادعای نبوت به همراهش نیست. خب ادعی از معتزله مخالف این پدیده بودن و کرامت رو نفی کردن، ولی بعضی از معتزله و همچنین اشاعره و شیعه معتقدن که انجام کرامت از سوی افراد صالح و اولیاء الهی ممکن هست. جناب خواجه نصیر می‌فرماید که بعضی ها اشکالاتی گرفتن بر امکان صدور کرامت از افراد صالح، گفتن محال است که کرامت از افراد صالح صادر بشود، برای این که اگر کرامت از آنها صادر بشود 5 تالی فاسد لازم میاد. تالی فاسد اول این است که لازم میاد که دیگه معجزه از اعجازش خارج بشه، چون معجزه یعنی کار خارق العاده. وقتی قرار باشه که این کار خارق العاده رو افراد صالح هم انجام بدن، دیگه خارق العاده نمیشه. یعنی چند نفر در کنار انبیا افراد دیگری هم که افراد صالح هستن انجام میدن، میشه یه خارق العاده نخواهد بود و از اعجاز بودن خارج میشه. جناب خواجه نصیر فرمان نخه، لازم نمیاد که خارج بشه از اعجاز، چون ما وقتی داریم میگیم که کرامت بر غیر انبیا جایز است، نگفتیم دیگه اونقدر کثیر است که باعث بشه که معجزه از اعجاز خارج بشه. ما چقدر آدم افراد صالح و اولیاء الهی داریم که بتونن حل کرامت بشن، اونا هم تعدادشو خیلی اندک هست. تالی فاسد دوم میفرماید نفرت مردم لازم میاد از انبیا، چون اصلا به خاطر اینکه انبیا معجزه رو انجام میدهن وجوب اطاعت پیدا میکنن، و اگر قرار باشه دیگرانی که وجوب اطاعت ندارند که اهل کرامت باشن، خب لازمش اینه که دیگه بقیه هم با انبیا شریکن و شرکت دارن و اون خلاصه اطاعت ارزشش کاهش پیدا میکنه و تنزل پیدا میکنه و اون لزوم اطاعت رو دیگه مردم احساس نمی کنن. نوعی تنفر، حالا تنفر ممکنه هم حاصل نشه ها، ولی یه نوعی بی‌رغبتی نسبت به انبیا پیدا میکنم. خب حالا دیگران هم که واجب الاطاعت نیستن دارن این کار انجام میدن، و چرا ما باید از پیامبری که معجزه انجام داده اطاعتش کنیم؟ جناب عرض کنم خدمتتون، خواجه نسیم فرمود نه این همچین مطلبی هم لازم نمیاد، چون قبول نداریم که کرامت اونقدر اتفاق میفته که باعث تنزل مرتبه اعجاز بشود. شما خیال کردی وقتی میگیم جواز و امکان صدور کرامت از افراد صالح، این هر انسانی که یه مقدار مثلا آدم خوبیه، شهادت جاری کرد، دیگه اهل کرامت باشه که دیگه این تنفر و در واقع سستی حاصل بشود و مرتبه اعجاز تنزل پیدا بکنه. در این حد که نگفتیم. تالی فاسد سوم این است که میفرماید اگر دیگران هم بتونن، افراد صالح هم بتونن معجزه داشته باشن و کرامت داشته باشن، لازمش این است که نتونیم تمیز بدیم که آقای الف پیغمبر است یا آقای ب پیغمبر است. وقتی الف داره معجزه انجام میده، ب هم معجزه رو انجام میده، پس ما کجا بفهمیم الف پیغمبر ولی ب پیغمبر نیست؟ نمیتونیم تمیز بدیم، چون هر دو دارن در این کار خارق العاده شریکن، مشترکن، دارن یعنی هر کدوم مستقلن دارن کار خارق العاده انجام میدن. حالا یکی اسمشو بزنیم معجزه، دیگری کرامت، با اسم دعوا نداریم. ایشون میفرماید این تالی فاسد هم پیش نمیاد برای اینکه اهل کرامت ادعای نبوت نکردن و این نبی ادعای نبوت داره و از این جهت میشه تمیز داره. فرمودن که تالی فاسد چهارم این است که دلالت معجزه بر حقانیت نبی ابطال میشود. یعنی اگر قرار باشه معجزه بر غیر نبی هم، اظهار معجزه بر غیر نبی هم جایز باشد، دیگر معجزه دلالت بر صدق مدعی نبوت نمی کنه. برای اینکه خب دیگری هم داره انجام میده، وقتی دیگری هم اهل معجزه باشه، پس بنابراین دلالتش بر صدق ادعای نبوت باطل میشه یا منتفی میشه. بگی این حرف هم حرف باطلیست و این تالی فاسد پیش نمیاد، برای اینکه معجزه کار خارق العاده است که همراهش ادعای نبوت باشه و در کرامت ادعای نبوت نیست. پس بنابراین این تالی فاسد هم پیش نمیاد. آخرین تالی فاسدی که ذکر میکند این است که میفرماید لازم میاد که اگر معجزه به دست غیر نبی صادر شد، لازم میاد که هر کسی بتونه معجزه انجام بده و عمومیت معجزه پیش میاد. وقتی عمومیت معجزه پیش آمد، دیگه در واقع بعضی تالی فاسدهایی که قبلا گفتیم هم تحقق پیدا میکنه، دیگه نبوت هم ثابت نمیشه. جواب میده که نه، عمومیت هم پیش نمیاد. ما که نگفتیم هر کسی بلند شد بیاد کار خارق العاده انجام بده. نخیر، خداوند به بعضی از اولیای خودش بر اساس مصلحتی قدرت میده که کار خارق العاده انجام ده، یا برای اثبات امامتش هست، یا برای عرض کنم مثلا زمینه سازی برای نبوت بعدیه. خلاصه با یک غرضی و یک هدفی امکان دارد که کار خارق العاده و فعل کرامتی رو غیر نبی انجام بدهد و عمومیت معجزه به دست هر کسی پیش نمیاد.
مثلا این حد معجزه بودن، فهم معجزه بودن، خودش به نظر یه مسئله است. مثلا خیلی هایی که ریاضت های آنچنانی میکشن، یه کارهایی انجام میدن، خب اینها رو چجوری میشه از دائره معجزه بودن؟
خب فرقش اینه که
کرامت بودن حتی خارج،
خب همین، چه در معجزه و چه در کرامت، در واقع یه تحدی هست که در اون کارها تحدی نیست. یعنی در اون کارها خیلی ها میتونن انجام بدن، اما در معجزه و کرامت دست دیگران بسته میشه. حالا بسته میشه یا به تعبیر سید مرتضی از باب صرفه است، یعنی میتوانند، اما خدا اون لحظه قدرت رو از ایشون میگیره و نمیتونن دیگه شبیه این کار خارق العاده کنه یا معجزه از کرامت انجام بدن. توجه داریم، دستشون بسته میشه. یا نه، اصلا واقعا نمیتونن مثلش انجام بدن. توجه دارید، مثلا فرض کنید در همین حالا عید قدیر تازه گذشت، شنیده دیگه در روایت آمده است، اهل سنت هم نقل کردن این رو، که یه شخصی وقتی جمله پیغمبر رو شنید که فهم من کنت مولا فاز و علی مولا، اون شخص از به هر حال منافقین بود دیگه، رب اعتراض کرده پیغمبر که این کلام خودته یا کلام خداست. گاهی خود بعضی اصحاب پیغمبر همچین اعتراضی به پیغمبر میکردن در بعضی دستوراتش که این کلام خودته یا کلام خداست، شک میکردن. معلوم بود ایمان به هر حال کامل رو نداره، که همچی شک و شبایی برشو پیش می آمد و در مقابل پیغمبر هم تسلیم می کرد. یا اصلا پیغمبر اصلا قبول نداشتن، می خواستن باعث تشکیک در اذهان مردم بشن. این شخص که اسمش هم نقش شده، حالا من خاطرم نیست، ایشون اعتراض می کنه پیغمبر و بعد پیغمبر میگه که اگر حق با مثلا تو هست که ما قبول نداریم، خدا یک سنگی از آسمان به سر من بزنه. میگن از قضاتا از کنار پیغمبر دیگه رفت، چون در محضر پیغمبر که مظهر رحمته عذاب نازل نمیشه. هم که فاصله گرفت، میگن یه پرندهی با منقارش، یه سنگ کوچیکی بر منقارش داشت، از اون بالا انداخت رو سرش، میگن تا پایین این بدن سوراخ شد. خب این معجزه است دیگه. یه سنگ مثلا چقدر مثلا توجه دارید. اینها اون لحظه در واقع به یه معنا یک، حالا پیغمبر اون لحظه ادعای نبوت نکرده ها، این برای به یه معنا این معجزه برای اثبات امامت امیرالمومنینه. توجه دارید، اثبات امامت، یعنی برای ادعای پیغمبر برای اینکه امیرالمومنین امام است، این معجزه رو نشون داد. اونم نفرین بود که خودش برخواهش کرده و پیغمبر آمینش رو فقط گفت.
و کرامت هم شما در معجزه مثل این میدونید که یعنی همونجور که معجزه نمیشه کسی
ولی این تحدی داره
مثل همون رو بیاره، کرامت هم
اونم نمیتونه. بله
به چه دلیل؟ مثلا کرامت هم اثبات... در کرامت هم دیگه بیدونید چون همراه ادعای چیز که نیست.
نه، اگر کرامتی که همراه ادعای امامت باشه،
خب اون که دیگه بیان جو همراه بگیم که بخوام معجزه حساب کنه دیگه.
نه خب معجزه حتما قیدش هست که ادعای نبوت باشه.
اختصاص بدیم به اولیا، کرامتی که مثلا اولیا میتونن داشته باشن، شفای مریضی باشه یا مثلا حالا هر چیزی.
نه، این مقدار رو هم که ممکنه مثلا بعضی از اولیای غیر معصوم هم داشته باشه.
بله
توجه دارید، مثلا یه شخصی هست مستجاب الدعوه میشه، بله این مقدار ممکنه. اما در اونجایی که کرامت برای اثبات امامت هست، کرامت امام است، ادعای امامت شرطه و بنابراین کسی نباید بتونه مثل اون انجام بده.
بعد از این که الان میگن که اگر کسی مثلا ادعای پیغمبری کرد، اون نمیتونه یک حالا معجزه یا کرامتی داشته باشه که باعث گمان مردم به حقانیت این شخص بشه، یعنی لطف خدا اجازه مثلا مانع از این میشه که خداوند ارسلت که بهش کاری بتونه به قدرتی بهش بده که بتونه تو کاری انجام بده. بعد حالا اگر ادعای نبوت نباشه، یک طریقت باطلی باشه، آیا این هم باز مانع باید ایجاد بکنه خدا یا نه؟ یعنی مثلا یه شخصی فرض کنید که یک طریق جدید رو فرض کنید، مثلا هم توی آره دیگه مثلا همین چیزایی مثلا چه نوظهوری که داریم و اینها، عرفان‌های نوظهوری، فرقه‌های نوظهوری که
نه ببینید
یه بخواد مثلا بیاد برای کاری الهی ادعای نبوت نمی‌کنه، اما یک راه جدیدی برای مثلا رسیدن به خدا ایجاد می‌کنه، بعد حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، مثلا بعد این میخواد مثلا یه کراماتی داشته باشه، کشف کراماتی داشته باشه، این هم مثلا مانه میشه یا نه؟
نه این مانه
مثلا
نمیشه.
الان این ما چیز میکنیم مثلا همه آقای طاهری که تو تهران دارن ظاهرن الان ما نمیدونم، شنیدیم که بعضی مثلا بیمارا را شفا میدود در اینجور چیزا، بعد حالا یه دمی گفتن خواهد مثلا اثر نیروی انتظار هست، یعنی مثلا میگه ما شما شفا پیدا کرد، اونم منتظر هست که حالا همین به همین زودی ها خوب بشه، بعد خوبم میشه.
نه ببینید، حالا اینا باز یک سؤاله ولی شکوکی داره. این توجه دارید، مثلا ببینید گاهی خود بعضی قوانین علمه، برام مثل ابن هیپنوتیزم از علوم غریبه است، طرف میره یاد میگیره و بر اساس اون علوم هم به یه نتایجی میرسه. توجه دارید، مثلا فرض کنید رابطه ای که بدن با روح داره یه رابطه متعاکسی است، هرچه بدن ضعیفتر بشه، کمتر بهش برسه، روح تقویت میشه و میتونه قدرت های روحی پیدا کنه شخص. یه قانون، یه فرمول عالم طبیعت، مثل قوانین. بله؟ نه، بدن رو بهش نمیرسه، غذا بهش نمیده، سختی میکشه، فلان، شکنجهش میده، روح تقویت میشه. روح تقویت شد که کارهای ویژه‌ای هم میتونه انجام بده. یک فرموله، مثل قانون عمل اکشن عمل، قانون سوم نیوتن، این هم یک قانون عالم طبیعت. یا مثلا فرض کنید یک کسانی هستن از طریق علم رمل و جبر و اینا میتونن بعضی روابط آدم رو کشف کنن. یا مثلا فرض کنید جادو، اینا قانون ها، فرمول علمیه. حالا بعضی این علوم غریبه رو دارن، حالا چون رواج نداریم علوم بهشون میگن علوم غریبه، اگر رواج پیدا کرد دیگه غریبه نخواهد بود. توجه دارید؟ یک مثلا فرض کنید دعایی، ذکری با یک نتیجه رابطه برقرار میکنه. پس بعضی از اینا از این سنخه. توجه دارید؟
حالا همینه که از همین سنخ هست، اگر بخواد کسی در راه حتی در راه با دیگران استفاده
بله بله
کنه،
بله ممکنه.
نه بر خدا لازم نیست.
نه، خداوند بعد در واقع حجتش رو قبلا تمام کرده باشه، مثلا بگه حقیقت اینه.
مثل قضیه سامری.
آره،
از اون
آره،
اثر چیز جبرئیل.
بله بله، حقیقت رو داره آشکار میکنه. حالا داره این، یعنی قبلش خداوند از طریق بیانه و از طریق معرفت این حجت رو بر مردم تمام کرده. عرض کنم خدمت شما، یه وقتا هم این ادعاها صرفا ادعاست و دهن به دهن شهرت پیدا میکنه و افرادی که اعتمادی پیدا میکنن بدون که اصلا واقعیت داشته باشه. توجه داری؟ مثلا همین بنده خدایی که شما نام بردید، چند نفر از دوستان نقل میکردن، گفتن ما یه جلسه گرفتیم، ایشونو خواستیم، بعد یکی از این آقایون نقرس داشت پاش، بهش گفته بود که خب حالا ما که مدت ها نقرس داریم و اینا، شما که بیرین خودت رو ما پیاده کن. گفت خلاصی قدیم ور رفت و فلان، به ما خوبش نتیجه هم نگرفتیم و معلوم شد بنده خدا داره برای یک عدا در میاره. هنوز خیلی لو نرفته بود این قصه، هم حوالش هست. بعضی افراد اصلا ببینید یک ضعف روحی روانی دارن، ایشون از اینا از اعتماد به نفسشون صحبت میکنن و بعد دو طرف یه باوری پیدا میکنه، ممکنه یه مقطعی هم واقعا از نظر روحی روانی اصلاح بشه. بیماری جسمانی هیچ کدوم از اینا رو که این نتونستن حل کنن. بعضی چیزای روحی، مثلا طرف حالت یأس و ناامیدی پیدا کرده، مرز خودکشی، بعد یه کاری میکنه که خودکشی نکنه. توجه دو خود مکرر، خود بنده ده ها نفر رو از خودکشی نجات دادن. باش حرف میزنی، گفتار درمانیه، یه قدی امید بهش میدی، نشان میدی، بعد آرام میشه. خدایا حالا پس این بیاد بگه آقا ما رو بیا ادعا کنیم معلل کشف و کرامت هستیم. نه خیر، یه بنده خدا تو اوج یأس و ناامیدی قرار داشته، شما بهش امید میدی. توجه فرمودی؟ این مواردی از موارد این شکلی که جواب داده که تعدادش بسیار اندکه، عمدتا همین افرادی که از روحی روانی مشکل روحی روانی داشتن و خود ایشون هم ادعاش همین بود، گفته بود که من مشکل روحی روانی رو حل میکنم، اصلا نمیخواست وارد بحث‌های عرفان‌ها و نمیدونم این حرفا بشه. بعضی از این آقایون اینو انداختن وسط که بیا شما خلاصه ادعا بیا مثلا آیات قرآن هم بخون، مثلا این کارات یه مقدار دینیش بکن. حالا این دیگه اسم نمیخوام بیاریم. بله اونا خرابش کردن، ولی اول اینا بعد دیگه خب کارش که گرفتید مثلا ولی یک شیوهی مثل فرض کن انرژی درمانی و امثال زاله که عرض کردم، ایشون هم فقط تو مسائل همین روحی تونسته مثلا نسبت بعضی تأثیری داشته باشه. قال ولا یلزم خروج عن الاعجاز ولا تنفیر ولا عدم التمیز ولا ابطال دلالتی ولا العمومیه، که توضیح داده. اقول هذه وجوه استدل با المانعون من المعتزله، میگه این دلایلی است که از کنم معتزلهی که مخالف کرامتن به این دلایل استدلال کردن. الاول قالوا لو جاز ظهور المعجزه علی غیر الانبیاء اکراما لهم لجاز ظهورها علیهم و ان لم یعلم بها غیرهم، اگر ظهور معجزه بر غیر انبیا از باب تکریم غیر انبیا جایز باشد، هر آینه جایز است و ممکن است ظهور معجزه بر انبیا، گرچه ان لم یعلم بها غیرهم، گرچه غیر این غیر انبیا ندانند این معجزه را، اصلا اطلاع پیدا نکن از این که این عرض کنم معجزه صادر شده. یعنی میشه پیغمبر عرض کنم خدمتتون علیهمو بزنید به همین غیر انبیا، دقت فرمایید، لو جاز ظهور المعجزه علی غیر انبیا اکراما لهم لجاز ظهورها علیهم، یعنی بر غیر انبیا. هر آینه ممکن است ظهور معجزه بر غیر انبیا، و ان لم یعلم بها غیرهم، گرچه غیر این غیر انبیا هم به این معجزه علم پیدا نکنن، لان الغرض هو سرورهم، برای که غرض از ظهور معجزه سرور و خرسندیه در واقع انبیا است. اصلا علت این که خداوند معجزه رو میده به دست انبیا برای چی است؟ برای اینی که انبیا به هر حال یک سروری و در واقع خرسندی پیدا بکنن که بتونن ادعای خودشون رو ثابت کنن، و داد میزنن به مردم که با ما پیغمبر خداییم، و بعد پیغمبر گوشم نمیدن اینا، ولی وقتی معجزه خداوند بهشون نشون بده و قدرتی بهشون بده که کار خارق العاده انجام بدن، انبیا یک خرسندی پیدا میکنن. توجه دارید؟ ولی اگر قرار باشد که اگر قرار باشه معجزه بر غیر انبیا صورت بگیرد، خب میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که دیگه معجزه معجزه نشود. و ازا جاز ذالک، یعنی اگر امکان داشته باشد ظهور معجزه بر غیر انبیا، بلغت فی الکسره الی خروج عن الاعجاز، اونقدر کرامت میتونه تکثیر بشه، کسرت پیدا بکنه به حدی که دیگه معجزه از اعجاز خارج بشه، دیگه معجزه معجزه نباشه. جناب علامه در جواب میفرماید المنع من الملازمه، ما این ملازمه قبول نداریم، لان خروجها عن حد الاعجاز، لان خروجها عن حد الاعجاز وجه قبی، و نحن انما نجوز ظهور المعجزه اذا خلا عن جهات القرب. میگه خروج معجزه از حد اعجاز وجه قبیه، این ما ظهور معجزه رو جایز میدانیم وقتی که از جهات قبیه خالی باشد، یعنی معجزه تا زمانی جایز است که قبحی لازم نیاد. مثلا فرض کنید هر روز یه عده بیان ادعا بکنن که تو پیغمبری مثلا طلا برامون لازم کن، از تو پیغمبری ما پیر شدیم جوونمون کن، از تو پیغمبری مثلا فرض کنین بابا مرده زندش کن، این که پیغمبر این قبیحه، مثلا نظام عالم به هم میخوره. معجزه ظهورش حسن است تا وقتی که جهات قبیح به دنبالش نیاد، فنجوز ظهور معجزه را ما لم تبلغ فلکس الى حد خروج عن الاعجاز. ما وقتی میگیم معجزه ظهور معجزه جایز است، تا وقتی جایز است و ممکن است که معجزه از حد اعجاز خارج نشود، ولی اگر قرار باشه از حد اعجاز خارج بشود که این
اول اهل بیت هم که بر اساس علم غیب حرکت عمل نمی کنند، به همین اساس خروج
میشه، اونو مکلف نیستن در واقع به همین، لذا کرامت اهل بیت هم حد و حدودی داره. اینطور نیست که مثلا فرض کنید هر لحظه به لحظه از کرامت استفاده کنه. مثلا خب امام حسین تو سرای کعبه میتونست استفاده نکرد. اصلا مجاز نیستن، چون این توی حد، چون اینا همه میدونستن، اینا که مقابل بودن برام کلام امام حجت بود، و اینا که واقعا لج نمیخواستن بکنن، یا ایمان آوردن اومدن در سپاه امام حسین به شهادت رسیدن، یا رفتن یک گوشه دیگه خلاصه اعراض کردن و وارد جنگ نشدن. ولی اینا که ماندن، اینا حالا از سر کینه، از سر حساده، از سر یک رذیلتی وارده، نه اینکه اینا معرفت نداشتن، شعور نداشتن، نمیدونستن که دارن در مقابل کی هستن. حالا ما معجزه بیاره، کرامت بیاره، ولی مگه اینکه کرامت بره همه لو لورده کنه، همه رو از بین ببره. توجه دارید؟ غیر مجاز نیستن.
این جواب سمیه قبول کردن که اگر تعدد اتفاق بیفته تو کرامت باعثه،
اگر خیلی زیاد برناس درسته دیگه،
خیلی زیادش اصلا نسبیه مثلا،
نه اگر مثلا برحال اگر اینقدر فراوان باشه که از حد اعجاز خارج بشه، ولی چون اعجاز یعنی خارق العاده، اگر اینقدر باشه که بشه دیگه عادی دیگه، خارق العاده نشد. مثلا همه رانندگی بلدن؟ نه، ولی اینقدر بلدن که دیگه کسی نمیگه رانندگی خارق العاده است. توجه داری؟ آیا همه الان جراحی قلب بلدن؟ نه، ولی اینقدر هست که دیگه کسی نمیگه جراحی قلب خارق العاده است. حدش و عرف میتونه تشخیص بده. پس بنابراین اگر معجزه از غیر نبی ظاهر بشود، ما قبول نداریم که معجزه از اعجاز خارج بشود، مگر اینکه اونقدر کثیر باشد که خروج معجزه از اعجاز لازم بیاد، که خب ما نگفتیم این مقدار. الثانی قالوا لو جاز ظهور المعجزه على غیر النبی لازم تنفیر عن الانبیاء. میگه اگر معجزه در غیر نبی تحقق پیدا بکنه، باعث میشه مردم دیگه رغبت کمتری نسبت به انبیا پیدا کنن. حالا یه مقدار غلیظترش کرده، تنفر از انبیا پیدا کنن. اگر تعبیر میگه رغبت کمتر پیدا کنه، این بهتر بود، ولی حالا تعبیر که تنفر. اگر ظهور معجزه بر غیر نبی جایز باشد، نفرت مردم از انبیا لازم میاد. از علت وجوب اطاعتهم ظهور معجزه علیهم، چون علت وجوب اطاعت انبیا ظهور معجزه است بر انبیا، به دست انبیا، یعنی انبیا چون معجزه انجام میدهن اطاعتشون واجبه، چون معجزه انجام میدهن پس نبی هستن، و چون نبی هستن پس اطاعتشون واجب است. فعضا شارکه هم فیزالک من لا تجب طاعتو هان موقع. اگر در انجام معجزه دیگران با انبیا شریک بشوند، دیگران یعنی کیا؟ یعنی من لا تجب طاعتو، کسانی که طاعتشون واجب نیست، هان موقع او، یعنی موقعیت نبی سست میشه. ولهذا لو اکرم الرئیس به نوع مأکل احدن، اگر رئیس قبیله رو با یه غذایی که مثلا یکی از رعیت میخوره تکریمش کنن، مثلا شما میخواهید رئیس قبیله تکریم کنی، بیاید مثلا جلوش فرض کنید یه آبگوش بذاری که رعیت هم میخوره آبگوش تو، این هان موقع ذالک نو لمن یستحق الاکرام. جایگاه عرض کنم خدمتتون، این شخص تحقیر میشه، چون دیگران هم از این غذا میخوردن، اما اگر مثلا بوقلموی سرخ کرده جلوش بذاری، این میشه گفت تکریمش. حالا البته اینجا تعبیر اینطوره، لحاظا لو اکرم الرئیس، اگر رئیس تکریم بشه به نوع مأکل احدن، به نوع غذای یک رعیت، هان موقع ذالک نو لمن یستحق الاکرام، برای کسی که اکرام دارد سست میشن، موقعیت این نوع یعنی موقعیت این غذا، این غذایه دیگه. مثلا این آبگوش چیه که مثلا فرض کنید، حالا مثال رو میتونید اینطور مطرح بکنه که هانه از کنم من یستحق الاکرام، هانه من یستحق، یعنی رئیسه در واقع تضعیف میشه، ایشو تعبیر کرده که اون نوع غذای تضعیف میشه. و جواب به من انحطاط مرتبت الاعجاز، میگه ما قبول نداریم مرتبه اعجاز انحطاط و تنزل پیدا بکنه، کما لوزر الان نبی آخر، معجزه اگر به دست نبی دیگری ظاهر شد پس معجزه سست میشه، یعنی انبیا موقعیتشون سست میشن نزد مردم. و پیغمبر اول معجزه، پیغمبر دوم معجزه، پیغمبر سوم معجزه، هر پیغمبر بیا معجزه ازش ظاهر میشه. فانه لو لم یظهر الا علی نبی واحد لکان موقع اعظم، اگر ظاهر نشود معجزه مگر بر یه پیغمبر، لکان موقع و اعظم، موقع دو پیغمبر اعظمه. فکما لا تلزم الاهان معذوری علی جماعت من الانبیا، همونطوری که موقعیت پیغمبری سوس نمی شود وقتی که معجزه با جماعتی از انبیا ظاهر بشود و ظهور پیدا کند، کذا لا تلزم الاهان معذوری علی الصالحین، با ظهور معجزه به دست افراد صالح هم اهانت و در واقع سستی انبیا و بی‌رغبتی مرنزد و انبیا پیش نمیاد. به تعبیر دیگر، آیا اگر معجزه به دست انبیا متعددی ظاهر بشود، آیا موقعیت انبیا سست میشه؟ نمیشه. پس به دست افراد صالح کرامت ظاهر بشود، موقعیت انبیا سست نمیشود.
فرض نبی بودنشون آخر.
بله؟
نبی هستن،
اونم
نبی باشن مشکل نداره.
بحث اینه
که کرامت افراد صالح.
خب این افراد صالح
تو نبی ها،
افراد صالح منظورش از افراد صالح یعنی یه انسان عادل عرفی که مقصود نیست. افرادی مثل امام، توجه دارید؟ اونم با یه غرضی که خداوند بهش قدرت میده برای اینکه بتونه یه چیز اثبات کنه. الثالث، احتجاج ابی هاشم. چی گفت ابی هاشم؟ گفته المعجز یدل به طریق الابانه و تخصیص. معجزه دلالت دارد بر چی؟ جداسازی و تخصیص. تخصیص یعنی اختصاص بر صدق ادعای نبوت. اصلا معجزه برای اینه که بیاد جدا بکند نبی را از غیر نبی، تخصیص بدهد صدق ادعای نبی رو از مدعی کاذب. و فسر و قاضی القضات، قاضی القضات هم تفسیر کرده معجزه رو، گفته به ان المعجز یدل علی تمیز النبی عن غیره. معجزه دلالت داره بر این که نبی از غیر نبی جدا بشد، بر جدا سازی نبی از غیر نبی. از الامه مشارکه له فی الانسان، برای این که سایر مردم با پیامبر در انسانیت مشترکن، همیشون حیوان ناطقن، در لوازم انسانیت هم مشترکن، همیشون ضاحکن، متعجبن، برای یا قد بلندن یا قد کوتاه هستن، یا چاقن یا لاغرن، در این عوارض هم مشترکن. پس چه چیزی نبی از غیر نبی جدا میکنه؟ معجزه. حالا اگه دیگران بخون معجزه انجام بدن، دیگه چیزی نمونه که جدا بشه نبی از غیر نبی. فلول المعجز، اگر معجزه نباشد، لما تمیز نبی انهم از امتش، فلا شارکه و غیره فیه، اگر غیر نبی با نبی مشارکت داشته باشه در معجزه، لم یحصل الامتیاز، امتیاز حاصل نمی شود، یعنی جدا سازی نبی از غیر نبی تعاوی پیدا نمی کنه. علامه می فرماید که والجوابو ان امتیاز النبی یحصل بالمعجز و اقتران دعوان نبوه. شما معجزه رو خوب تعریف نکردید. معجزه کار خارق العاده است که مقترن به ادعای نبوت است و امتیاز نبی حاصل میشد با معجزه ای که ادعای نبوت به همراهشه. و هذا شیء یختص به دون غیره، و این معجزه ای که مقترن با ادعای نبوت است از اختصاصات پیغمبر است، نه غیر پیغمبر. ولا یلزم من مشارکت غیر الی، دیگران با نبی در این امر فی المعجزه، در معجزه به این معنا مشارکتی ندارن. ولا یلزم فی مشارکت غیر الی فی المعجزه مشارکت الی فی کل شیء، یعنی لازم نیست که بگیم پس چون در امور دیگر مشترکن پس در معجزه هم با هم مشترکن. نه، در عرض کنم انسانیت مشترکن، در لوازم مشترکن، در معجزه مشترک نیستن. الرابع، لجاز اظهار المعجز على غیر النبی لبطلت دلالته على صدق مدعی النبوه و تالی باطل فی المقدمه است. میگه اگر اظهار معجزه بر غیر نبی جایز باشه، دیگه معجزه دلالت بر صدق مدعی نبوت نمیکنه. لکن معجزه باید بر صدق مدعی نبوت بکند، پس اظهار معجزه بر غیر نبی جایز نیست. بیان ملازم اینه ان ثبوت معجزه در غیر صورت نبوه ینفی اختصاص معجز را بها، یعنی به صورت نبوت. یعنی اگر معجزه بر غیر نبی ظاهر شود، پس دیگه معجزه اختصاصی به نبوت نداره. و این از لا یظهر الفرق بین مدعی نبوت و غیرها فی المعجز، دیگه فرق بین مدعی نبوت و نبی ظاهر نمیشه. فبطلت دلالت و دلالت نبوت بر معجزه هم، دلالت معجزه بر نبوت نبی هم باطل میشود. از لا دلالت للعام علال خاص، یعنی عام برخاست دیگه دلالتی نداره. شما دارید میگید آقا نبی و غیر نبی یه فعل عامی به نام معجزه دارن، فعل عام خاص رو ثابت نمی کنه. یعنی شما ثابت که در این اتاق انسانی هست میتونی ثابت که پس زید هم هست؟ نمیتونی. اما اگر زید رو ثابت کنی میتونی ثابت که انسانی هم هست. معجزه شد یه فعل مشترک بین نبی و غیر نبی، پس نمیتونه اختصاصا یه فعل عام ثابت کنه یک ویژگی خاص رو که نبوت باشه. از لا دلالت للعامه علال خاص، یعنی عام بر خاص دلالت ندارد. با اثبات این که در اتاق انسانی هست نمیتونی ثابت کنی که زید یا امر هست. و جواب المنع من الملازمه، یه ملازمه رو قبول نداریم، لان المعجز مع دعوا مختص به نبی. شما باز توجه نکنید معجزه رو به همون معنای لغوی گرفتید، یعنی کار خارق العاده. نه، ما معجزه کار خارق العاده میدونیم که همراهش ادعای نبوت باشد، این اختصاص به نبی داره. فاذا ظهرت المعجزه على شخصين فاما ان يدعي النبوه او لا، اگر معجزه به کار خارق العاده رو شخصی انجام داد یا ادعای نبوت دارد یا ندارد. فان ادعاها، اگر ادعای نبوت کرد، علمنا صدقه، میفهمید صداقتش رو بر درستیش رو. از اظهار المعجزه علی ید الكاذب قبیا عقلا، برای اینکه عقلا محال خدا قدرتی بده به دروغگو و معجزه به کار خارق العاده انجام بده ادعای نبوت هم بکنه و خدا هم کاری به کارش نداشته باشه، این محاله. و ان لم ید النبوه، اگر ادعای نبوت هم نکرده، لم يحكم بنبوته، که حکم نبوتش نمیکنی. و الحاصل ان المعجزه لا تدل علی النبوه ابتداء، معجزه دلالت بر نبوت ابتداء نداره، بل تدل علی صدق دعوا، بلکه دلالت داره بر صدق ادعای نبوت. فانتزمنت الدعوى النبوه دلت المعجزه على تصدیق المدعی فی دعوا و یستلزم ذلك ثبوت النبوه، اگر معجزه متضمن دعوای نبوت و ادعای نبوت بود، وقت اون معجزه دلالت داره بر صدق مدعی نبوت در دعوای خودش که ادعای نبوت هست، وقت طبیعتاً معجزه، ثبوت معجزه لازم میاد. یعنی از این معجزه‌ای که متضمن ادعای نبوت است یستلزم ثبوت نبوت را. الخامس قالوا لو جاز اظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز اظهار على كل صادق، اگر امکان داشته باشه اظهار معجزه بر انسان راستگو و انسانی که چی؟ انسانی که صالحه، صالح صادق، معجزه اظهار معجزه جایز باشه، پس امکان داره معجزه بر هر انسان صادقی چیز بشه، ممکن باشه که اظهار کنه معجزه رو. فجاز اظهار المعجز علی المخبر بالجوع و شبع و غیره، یعنی آدم گرسنه میتونه عرض کنم خدمتتون بگه من گرسنه هستم معجزه نشون بده، من تشنه هستم معجزه نشون بده، این میشه. پس بنابراین هر کسی میتونه معجزه بده و تحقق معجزه و اظهار معجزه بر هر کسی امکان پذیر است. میفهمید؟ لا یلزم جواب، لا یلزم العمومیه، ما کی حرف زدیم؟ لا یلزم اظهار المعجز علی کل صادقین، بله ما قبول داریم جاز اظهار المعجز علی صادقین، اما قبول نداریم که یلزم اظهار المعجز علی کل صادقین. این کل از کجا بردی؟ از نحن انما نجوز اظهارو علی مدع النبوه، ما میگیم فقط اظهار معجزه بر مدعی نبوت جایز است، یک او صلاح اکرامن لا و تعظیمن، یا بر افراد صالح اونم از باب تکریم و تعظیمش، مثلا برای یک امامیست، یک هادیست که میخواد هدایتگری کنه، برای اینکه عظمتش و کرامت تکریمش کنیم و تعظیمش کنیم، این قدرت رو بهش دادی. و ذالک لا یحصل کل مخبر به صدقه. این دلیل نمیشه که هر مخبر صادقی بتونه کار خارق العاده انجام بده. پس بنابراین اینا خیال کردن وقتی ما میگیم ممکن است اظهار معجزه بر افراد صادق و صالح، معنیش اینه که بر هر فرد صادق و صالحی معجزه ممکنه و لذا عمومیت از بین برود، یعنی ببخش عمومیت معجزه پیش بیاد و اختصاص معجزه از بین بره. نه، همچین لازمی پیش نمیاد. و صلی الله علی محمد.
منظورش از
اظهار معجزه
بر افراد صادق و صالح
اینه
یعنی این که از گرسنگی و تشنگی دیگران خبر بده، یا نه همین که فقط بگه من گشنمه؟
نه نه، خودش هم میگه من گشنمه یه معجزه، من تشنمه یه معجزه.
مثلا صدق باشه.
آره صادق دیگه، میگه آقا مثلا فرض کنید عرض کنم خدمتتون من بلدم دو تا چهار تا اینا معجزه است، من بلد، من گرسنمه اینا معجزه، من تشنمه اینا معجزه. یعنی میخواد بگه پس هر آدم صادقی که صدق اخلاقی داره، حالا ممکنه صدق مخبری هم نه، صدق اخلاقی داشته باشه، باید بتونه معجزه انجام بده.